أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محضر وجود مقدس مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله الاعظم اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو شب در رابطه با احکام بانک ها مطالبی رو عرض کردیم. شب اول در رابطه با سپرده گذاری در بانک عرض کردیم. احکامش رو حالا مختصراً بگم، چون ممکنه برخی از بزرگواران شبهای قبل نبودند. مختصری از آنچه که عرض شد رو تقدیم محضرتون کنیم. عرض کردیم سپرده گذاری در بانک اختلاف فتوا هست. مقام اعظم رهبری و حضرت های مکارم، حضرت های نوری همدانی، اینها فرقی نمیگذارن بانک دولتی باشه، بانک خصوصی باشه. سپرده گذاری در بانک بشه اگر بانک به اون تعهدات خودش عمل بکنه، مشکلی نداره. سودی که از اون سپرده گذاری دریافت میکنند مشکلی نداره، میتونن تصرف بکنن. مثلا فرض بکنید کسی 100 میلیون تومان سپرده میگذاره در بانک، ماهانه یک سودی بهش میدند. خب این بانک ها معمولاً به این کیفیت هست که با این پول ها کار میکنن، کارهای تجاری، کارهای صنعتی، جاده سازی و انواع و اقسام کارهایی که سودآور هست. خب بانک میره کار میکنه، از سود اون کار به شما پول میده، نه از سود پول. سود پول اصل شما نیست، سود کارشه. یعنی در حقیقت کار پول شما رو به یه کاری میزنه، تو اون کار سود به دست میاره و شما رو در سودی که به دست آورده شریک میکنه. این اشکالی نداره. حالا فرقی هم نمی کنه طرف حساب شما بانک باشه یا طرف حساب شما شخص حقیقی باشه. مثلا شما فرض بفرمایید 200 میلیون تومان میدید به یک بازاری، میگه آقا تو با این 200 تومان من بالاخره تو کاسبی، کار کن. هر چقدر که کار کردی و سود کردی، مثلا 10%، 20%، 30% منم سود شریکم در سود کار. نه اینکه مثلا قرض بدم بگم آقا این 200 میلیون قرض، بعد مثلا 6 ماه دیگه 30% اضافه تر میگیرم که سود خود پول باشه. این رباست. ولی کاری که در سپرده گذاری ها انجام میشه سود خود پول نیست، سود کاری است که با این پول انجام میگیره، لذا اشکالی نداره. اما عرض کردیم به فتوای حضرت های سیستانی حفظه الله، ایشون میفرمایند که اگر بانک دولتی باشه و به تعهدات هم عمل بکنه، یعنی واقعا هم با این پول کار بکنه، سوری نباشه، چون بانک های دولتی رو ایشون مالک نمیدونه و شخصیت حقوقی رو مالک نمیدونه، میگه شما پولی که به بانک میسپاری پولت میشه مجهول المالک، یعنی پولی که مالکش معلوم نیست کیه. خب آقا الان من اگر 100 میلیون تومان به بانک دولتی بدم مجهول المالک میشه؟ بله. حالا بعد چیکار بکنم؟ فرمودن تصرف در پول مجهول المالک نیازمند اذن حاکم شرع، و من آیت الله سیستانی به عنوان حاکم شرع به مقلدین خودم اجازه میدم که در سود حاصل از سپرده هاشون تصرف بکنن، ولی با یه شرطی. شرطش این است که اون سودی که میگیرن نصفش رو باید نه مستحب، نصفش رو باید به فقیر متدین بدن. مثلا فرض بکنید اگر کسی 100 میلیون تومان در بانک دولتی سپرده گذاری کرده، حالا فرقی هم نمیکنه سپرده ثابت باشه، به این معنا که یعنی شما در طول مدتی که پول رو در بانک خوابوندی حق تصرف نداری، نمیتونی پول رو خارج کنی از حساب، یا نه سپرده ای باشه که چرا هر وقت بخوای میتونی پول رو بکشی بیرون، فرقی نمیکنه. در هر صورت اگر مثلا 100 میلیون تومان سپرده گذاری کردید، بانک به شما ماهانه مثلا 200 هزار تومان سود میده، مثلا میگم. خب این 200 هزار تومان رو میشه من بگیرم؟ آقای سیستانی میفرمان مشروط به اینکه 100 هزار تومان یعنی نصفش رو بدی به فقیر متدین، تو اون 100 هزار تومان دیگه‌اش تصرف اشکال نداره. حضرت آقای وحید حفظه الله ایشون میفرماید به شرطی من اجازه میدم که یک پنجمش رو، یک پنجم سود را، یک پنجم سود سپرده گذاری را به سید فقیر بدید، به سید فقیر، در چهار پنجم دیگرش تصرف کنید اشکالی نداره. ولیکن حضرت آقای وحید حکمشون بنابر احتیاط واجب هست، میتونید رجوع کنید به اعلم فالاعلم. خب این حکم سپرده گذاری ها. اما دیشب در رابطه با وام و تسهیلات بانکی صحبت کردیم. یه وقت شما به بانک پول قرض میدید سپرده گذاری میکنید، یه وقت بانک به شما پول میده. دیشب در اتاق قسمت دوم صحبت کردیم، عرض کردیم وام با تسهیلات بانکی متفاوته. وام یعنی قرض الحسنه، تسهیلات بانکی همین تسهیلاتی است که مثلا 23%، 33%، نمیدونم با همین درصدایی که داره، 18%، 16%، همین درصدایی که هست، اینا اسمش تسهیلات بانکیه. اگرم ازش تعبیر میکنن به وام، مسامحه است، مجازیه، اینا حقیقتا وام نیست. وام فقط به قرض الحسنه میگن. تو قرض الحسنه که البته بانک ها معمولا به کسی قرض الحسنه نمیدن، دائی ندارند، خب اینا با این پول باید کار بکنن، مگر اینکه چرا دولت مجبورشون کنه، مثل وام ازدواج که بانک ها موظفند قرض الحسنه 4% بدن، که حالا اونم باز عرض میکنیم که آیا این کارمزد درست هست یا نه. اما تسهیلات بانکی رو دیشب هم عرض کردیم اشکالی نداره، چون معمولا در ضمن یکی از عقود اسلامی انجام میشه. این کاغذایی که میذارن جلوی شما امضا میکنید خوبه بخونید، حالا ممکنه برخی از مفادش رو هم دقیق متوجه نشید، اما اینا بر اساس موازین شرعی نوشته شده. مثال زدم دیشب، بازم عرض میکنم در این جهت فرقی بین شخصیت حقیقی و حقوقی نیست. مثلا شما به عنوان کاسب لوازم خانگی میفروشی، میری از کارخونه 20 عدد یخچال نقدی، یخچال دونه 20 میلیون تومان نقدی میگیری میاری تو مغازت میچینی، اما به مشتریات چند میفروشی؟ مثلا 2 تومان که سود کارته، هیچ. نسیه اگه بخوای بفروشی میگی آقا من نقدی به تو 22 میلیون میدم، اما نسیه 30 میلیون، اشکال نداره، معامله نقد و نسیه است، من خودم نقدی خریدم میخوام نسیه بفروشم به این مقدار، اشکالی نداره. بانک دقیقا همین کارو میکنه. چیکار میکنه؟ مثلا وام خودرو به شما میده، و هر وامی هم که بانک میده، وام عرض کردم حالا این دیگه رو زبونامون افتاده، تسهیلات بانکی، هر تسهیلات بانکی که بانک به شما ارائه میده باید بر اساس همون چه که بانک مشخص کرده خرج بشه. اگه وام خودرو میده، تسهیلات بانکی خودرو میده، نمیشه برای خونه استفاده کرد. اگه تسهیلات بانکی برای خرید مسکن میده، نمیشه برای جای دیگه. اگه برای اجاره میده، اجاره این مسکن که وام هایی میدادن کسانی که مستاجر هستن برای پول پیش خونهشون، این نمیتونه ببره پول جای دیگه مصرف کنه. اگر مثلا فرض کنید یک صندوقی هست وام میده برای قالی بافی، حالا من اینو بگیرم برم ماشین بخرم، نمیشه، تصرف در اون پول اشکال داره. هر قانونی که بر اساس اون دارن به شما تسهیلات بانکی میدن باید طبق ضوابط عمل بشه. خب حالا بانک چه کار میکنه؟ بانک مثلا، مثال میزنم، 100 میلیون تومان به شما وام میده، تسهیلات بانکی خودرو میده، میگه باید بری باش خودرو بخری. خب این 100 میلیون تومان رو به شما که میده، این پول مال کیه؟ مال بانک. و شما این وسط چه کاره اید؟ شما وکیل بانک، یعنی بانک به شما وکالت میده، میگه آقا از جانب من برو یه ماشین بخر، ماشین مال کیه؟ مال بانک. من فقط وکیلم. خب بعد بانک میگه حالا که ماشین رو خریدی، ماشین مال منه، بیا این ماشین من رو به خودت بفروش، وکالتاً از طرف من بانک به خودت بفروش، ولی به صورت نسیه. یعنی شما میری نقد میخری برای بانک، برای بانک یه ماشین 100 میلیون تومانی خریدی، مال بانک هم هست، حالا این بانک میخواد به شما نسیه بفروشه، 100 میلیون و 150 میلیون بهت بفروشه، خب اشکالی نداره. دو تا معامله است، معامله نقد و نسیه. یه معامله نقدی صورت گرفته، یه ماشین 100 میلیون تومانی شما خریدی مال بانک، فقط شما این وسط وکالت داشتی. یه معامله دومی صورت میگیره که اون معامله نسیه است، که باز شما اون معامله دوم از طرف بانک وکالتا انجام میدی، به خودت میفروشی نسیه، این اقساطشو پرداخت میکنی. لذا این که مثلا میگن آقا این وام های 23%، 33%، اینها رباست، نه اینا ربا نیست. ربا در قرض الحسنه معنا داره. بله قرض ربوی حرامه، اما تحصیلات بانکی اصلا قرض، بفرمایید، قرض نیست، عقود شرعیه، نقد و نسیه است، شراکت، مضاربه است، جعاله است، در ضمن این عقود داره صورت میگیره، چون در ضمن این عقود از حیث شرعی کاملا درسته. این هم یه نکته. نکته دیگه در رابطه با کارمزد هست. کارمزد مربوط به وام های قرض الحسنه است. یعنی ما کارمزد تحصیلات بانکی اونم هست، اونم یه کارمزد عرفی داره، باز تو تحصیلات بانکیه، اون اشکالی نداره. اما تو قرض الحسنه ها چی؟ مثلا بانک داره به شما وام ازدواج میده به صورت قرض الحسنه، بعد میگه آقا 4% سالانه، شما این وام ازدواج رو بناست در طی 10 سال مثلا 300 میلیون، 350 میلیون به شما وام میده، بناست 10 ساله برگردونید، 4% سالانه، یعنی هر سال فرض کن مثلا 12 ماه رو پرداخت کردید، از قسطت کم میکنن، از اصل پولی که به دادن کم میکنن، باقی مانده چقدره؟ باز 4% او. سال دوم 2 تا 12 ماه، 24 ماه دادی، 24 ماه قسط رو دادی کم میکنن، باقی مانده چقدره؟ باز 4% او. 4% سالانه معناش اینه. خب این 4% که میگیرن اشکال داره یا نداره؟ طبق فتوای مقام معظم رهبری و حضرت های مکارم 4% اگر باشه اشکال نداره. به اون مقداری که بانک داره زحمت میکشه، به هر حال بانک هم برای حقوق کارمندانش، برای تهیه این مکان، برای امکاناتی که داره، کامپیوتری که داره، وسایل و ابزاری که استفاده میشه، مخارج داره بانک. کارمندای بانک بالاخره دارن زحمت میکشن. برای اینکه مخارج اونها تأمین بشه، یک مبلغ جزئی اشکالی نداره. به فتوای آقای مکارم، حضرت آیت الله مکارم و مقام معظم رهبر. اما طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی و حضرت آیت الله صافی رحمت الله علیه، این کارمزدها هم اشکال داره. مخصوصا در بانک‌های خصوصی اگر باشه، که دیگه بانک خصوصی و ملک شخصیه، باز در بانک‌های دولتی آقای سیستانی راهکار گذاشته که چجوری کاری بکنید که اشکال دار نشه. اما در بانک‌های خصوصی کار خیلی سخت میشه. دیگه انسان نباید از این وام‌های قرض الحسنه 4% بگیره. کسانی که مقلد آقای سیستانی هستن یا مقلد مرحوم آقای صافی هستن، اینا کارشون مشکل میشه. اما طبق فتوای دیگر آقایون اشکالی نداره. اما خسارت تأخیر تادیه. اگر الان بانک‌ها اینجوریه دیگه، اگر شما تحصیلات بانکی بگیرید، حالا حتی تو وام‌های قرض الحسنه هم همینطوره، تو تحصیلات بانکیش هم همینطوره، وقتی شما قسطتون رو دیرتر پرداخت بکنید، از یک زمانی که بگذره باید اضافه پرداخت داشته باشید. اصطلاحا بهش میگن خسارت تأخیر تادیه. تادیه یعنی ادا کردن دین، تأخیر یعنی دیر ادا کردن، خسارت هم که روشه، یعنی خسارت دیر ادا کردن بدهید. چون شما وقتی بدهید رو دیر ادا میکنی، این پول دیرتر به دست بانک میرسه و این خسارتی به بانک وارد میشه. خسارت تأخیر تادیه رو مثل آقای سیستانی جایز نمیدونه گرفتنش رو، مثل آقای مکارم جایز نمیدونه. اما برخی از مراجع مثل مقام معظم رهبری بر اساس وجه الالتزام درست میدونند، میگن اشکالی نداره. حالا وجه الالتزام چیه؟ همین وامی رو که شما میگیرید، عرض کردم این برگه ها رو، این قوانینی که تو این برگه هایی که امضا میکنید نمیخونید، همه اینا رو تو اون برگه ها نوشتن. تو این برگه ها نوشتن که آقا اگر شما یه مشتری پرداخت قسطت رو به تأخیر انداختی متعهد میشوی، یعنی اینجا این جانب مثلا آقای فلانی متعهد میشوم که اگر در پرداخت اقساط خود تأخیر داشتم این مقدار خسارت بدهم، امضا میکنی. یعنی ملتزم شدی، خودت ملتزم شدی. خوب بود ملتزم نمیشدی، ملتزم هم نشی وام بد نمیدن، خب نگیر. اما حالا که خودت امضا کردی چی؟ باز در این جهت فرقی بین قضیه بین اشخاص حقیقی و حقوقی هم نیست. مثال بزنم، شما میرید مغازه‌ای برای خرید لوازم خانگی 20 میلیون تومان یه یخچال میخوای بخری، آقای فروشنده میگه عیب نداره آقا، نقدی میخوای بدی یا نسیه؟ میگه نسیه. میگه خب نسیهش میشه 25 میلیون تومان. خیلی خوب، برای 6 ماه دیگه چک مینویسی. این آقای فروشنده یک تعهدی از شما میگیره، میگه رو این کاغذ بنویس که اگر در 6 ماه دیگه چک شما پاس نشد این مقدار به من خسارت بدهید. این درست هست یا نیست؟ طبق فتوای حضرت خامنه‌ای درست، چون وجه الالتزام خودت ملتزم شدی. اما طبق فتوای آقای مکارم، طبق فتوای آقای سیستانی جایز نیست و این مشکل پیدا میکنه. خب حالا چیکار بکنی؟ اولا عرض کردم انسان تا جایی که میتونه سعی بکنه زودتر قسط رو ادا بکنه که منجر به این نشه که به حرام بیفته. بانک اگر بر فتوای کسانی که حرام میدونن تأخیر تادیه رو، اگر بانک داره حرام میکنه شما کمک به کار حرام بانک نکن، خب زودتر قسطتو بده. ممکنه بگید آقا خب اگر داشتیم که میدادیم، نداریم که نمیدیم. خب اگه کسی نداره و نمیده این دیگه میره تو باب اضطرار، یعنی واقعا نداره، دستش خالیه، از هر جامعه رو میزنه جور نمیشه پولش، میره تو وادی اضطرار، مضطر شده. اینجا باز اشکالی نداره، خسارت تأخیر تادیه رو میده از باب اضطرار، چون اضطرار هر امر حرامی رو حلال میکنه. اضطرار هم اضطرار واقعی باشه، نه اینکه آدم سر خودشو شیره به مال سر خودشو فریب بده و... نه، اضطرار مثل چی؟ مثل اینکه شما وسط بیابانی داری از گرسنگی جان میدی، خدای نخواسته لا سمح الله، حالا یک گربه مرداری هم افتاده اونجا، مجبوری گوشت گربه مرده بخوری، مجبوری، نخوری میمیری، این میشه اضطرار. حالا اگر واقعا در پرداخت اقساط انسان نمیتونه پرداخت بکنه، مضطره، باید صبر بکنه سر ماه برسه حقوقش رو واریز کنن بعد بره قسطو بده، عیب نداره اینجا دیگه، چون مضطر بوده، یعنی نمیتونسته به کسی رو بزنه، یا اگرم رو زده روشو نگرفتند که آقا بده من مثلا 15 روز دیگه حقوقمو ریختن بهت میدم، ندادن بهش، وامم سر 15 همه برج مثلا این حقوقشو سیوم میریزن. خب این مضطر شده، اینجا باز آقایون میگن از باب اضطرار اشکالی نداره. اینم بحث تأخیر تادیه. احکام بانک ها تقریبا دیگه خلاصش همینی بود که عرض کردیم خدمت شما. انشالله که خدای متعال همه ما رو عالم و عامل و احکام شریعتش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. شب جمعه است، شب زیارتی مخصوصه آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. سلامی محضر حضرت عرض بکنم و از همتون التماس دعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن اشفعی لنا. هر کی کار داره صدا بزنه یا وجیهتن اجماعا صلواتی ختم.